صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
با سلام های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید، به ساعت سیاحت در عرصه های فرهنگی و اجتماعی و ادبی که پس از دو ساعت شنیدن گزارش ها و تحلیل های خبری و سیاسی روز همراه با اردوان نیکرام اکنون به آن رسیده اید. در این ساعت من نازیه عظیما با شما هستم. امروز برای شما چه داریم؟ مثل همه جمعه ها با کلاویخو سفیر شاه اسپانیا در دربار تیمور تاتار به دیدار ایران می رویم، به دیدار جهان ایرانی. در برنامه دیدار از ایران نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه، برنامه‌ای که بر اساس پژوهشی از جواد طباطبایی پژوهشگر ساکن پاریس تهیه و تنظیم می شود. سپس در برنامه بررسی‌های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام با غلام حسین میرزا صالح پژوهشگر علوم سیاسی حکومت و دولت را در دوران قرن‌های میانه بررسی می‌کنیم. پس از آن در برنامه به یاد رفتگان و دوستداران دومین بخش از گرامی داشت یاد موسیقیدان بزرگ ایران استاد ابوالحسن صبا را با محمود خوشنام موسیقی شناس می‌شنویم. در پایان نیز مشروع خبرها را از بهمن باستانی می شود. برنامه امروز را با دیدار از ایران نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه آغاز می کنیم. برنامه‌ای که بر اساس پژوهش جواد طباطبایی استاد پیشین دانشگاه‌های ایران تهیه و تنظیم می‌شود. در برنامه‌های گذشته گفتیم که کلاویخو سفیر اسپانیا که در آغاز قرن 15 میلادی به فرمان شاه اسپانیا راهی دربار تیمور گورکان شده است، پس از طی مراحل دشوار و طولانی و عبور از شهرهای بزرگ و اکثراً ویرانه‌ای که از زیر سم اسبان تاتاران تیموری برجا مانده و با دادن تلفاتی چند از اعضای هیئت سفارت و تحمل خطرها و سختی‌های فراوان سرانجام به سمرقند و به دربار تیمور میرسد. در سمرقند کلاویخو ضمن دادن گزارشی از وضع کشورداری و اجتماعی و سیاسی تیمور، احوال شخصی و بزمهای بی پایان و شوربهای مدام و شادخاریهای بی حساب تیمور را نیز توصیف میکند و میگوید که چگونه فرمانروای بزرگترین سرزمین جهان در آن روزگار با آداب و رسوم قبیله‌ای قلمرو پهناور خود را اداره میکرد. اکنون کلاویخو در سمرقند که میتوان آن را پایتخت جهان ایرانی آن روزگار دانست، آخرین روزهای اقامت خود را در دربار تیمور میگذراند و از همین رو در برنامه امروز این شهر پررنگ و عطر و نوا را توصیف میکند. دیدار از ایران، نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه. در زمانی که تیمور در بستر بیماری بود و بسیاری را گمان می رفت که به زودی کالبد تهی کند، مقدمات بازگشت هیئت‌های سفارت فراهم شد. کلاویخو که تا اینجای گزارش خود بیشتر به وصف بیشه‌های پیرامون سمرقند پرداخته است، در فرصت پایان مأموریت خود شمعی درباره شهر سمرقند میگوید که در زمان تیمور به یکی از کانون‌های مهم معماری و بازرگانی جهان ایرانی تبدیل شد. سمرقند در دشتی قرار داشت با حصاری گلی و خندقی ژرف در پیرامون آن. سمرقند شهری محصور در میان بیشه ها و تاکستان ها بود، اما در حومه آن نیز خانه های مسکونی بسیار ساخته بودند و چنان که کلاویخو می نویسد امتداد این آبادی ها به 1.5 تا 2 فرسخ می رسید. اگر این تخمین کلاویخو درست باشد، سمرقند را باید یکی از بزرگترین شهرهای پایان سده 14 میلادی به شمار آورد. خود کلاویخو سمرقند را با اشبیلیه یا سویل در اسپانیا که در سده های میانه از شهرهای معتبر اروپا بود مقایسه کرده و سمرقند را اندکی بزرگتر از آن دانسته. در همین بیشه های اطراف سمرقند خیابان های عریض با چهار راه های بزرگ ساخته شده بود و انبوه جمعیت در آن خیابان ها که مرکز فروش انواع کالاها و فراورده ها بود پیوسته درخت آمد مشغول بودند. به گفته کلاویخو جمعیت مردمانی که در بیشه های اطراف شهر زندگی می کردند از جمعیت خود سمرقند بیشتر بود، تا جایی که کاخهای چادری تیمور در آن بیشه ها قرار داشت و بسیاری از بزرگان در آن مناطق برای استراحت خود خانه های ییلاقی ساخته بودند. کلاویخو در وصف بیشه های اطراف می نویسد:
شمار باغها و تاکستان های اطراف سمرقند چنان زیاد است که وقتی مسافری به شهر نزدیک می شود تنها کوهی از درختان را می بیند و به دشواری در میان آن همه درخت خانه دیده می شود.
در درون و بیرون سمرقند نهرها و جویبارهای پر آب بسیار جریان داشت که شهر و باغ و بستانهای آن را سیراب می کرد و موجب آبادانی و فراوانی می شد. سمرقند سرزمین خربزه های درشت و آبدار و انگورهای مرغوب و شیرین بود و تولید و مصرف این میوه ها چندان زیاد بود که کلاویخو آن را مایه شگفتی یافته است. فراوانی خربزه در سمرقند چنان بود که اهالی آن شهر راههایی برای نگهداری آن یافته بودند و به گفته کلاویخو آن را همچون انجیر خشک می کردند و در زمستان می خوردند. کلاویخو در این باره می نویسد:
خربزه را پاره و آن را به قاچ های بزرگ تقسیم می کنند. پوستان را می گیرند و آنگاه زیر آفتاب پهن می کنند تا خشک شود. سپس قطعات خشک شده را به هم می بندند، در سبد های قرار می دهند و در انبار می گذارند. این خربزه خشک شده را می توان تا 12 ماه نگاه داشت.
کشاورزی پیشرفته و فراوانی میوه و فراورده های دیگر کشاورزی تنها نقطه قوت سمرقند نبود. پرورش اسب و گوسفند و مرغان خانگی در این شهر رواج داشت و حتی زمانی که تیمور و سپاهیان فراوان او در آن حدود ساکن می شدند همه گونه گوشت و البته نان به ارزان ترین بها به دست می آمد و هرگز کمبودی دیده نمی شد. سمرقند محل تولید فراورده های صنعتی نیز بود و کارخانه هایی در این شهر تأسیس شده بودند که پرند زیتونی و زربفت، انواع تافته، قماش زرین، آستر پوستی برای جامه های ابریشمین و دیگر منسوجات بسیار مرغوب می بافتند. کلاویخو درباره توجه تیمور به بازرگانی و برخی هنرها می نویسد:
تیمور پیوسته پشتیبان بازرگانی و داد و ستد بود و می‌خواست پایتخت خود را به یکی از شهرهای مهم تبدیل کند. او در همه جنگ‌ها و لشکرکشی‌های خود هرگاه به هنرمندان و نخبگان برمی‌خورد، آنان را به سمرقند کوچ می‌داد. تیمور بافندگان دمشقی را که با دوک‌های مخصوص بافتن پرنیان کار می‌کردند و نیز کمانسازانی را که کمان‌های زنبورکی می‌ساختند و در جهان شهره بودند، زره‌سازان، شیشه سازان و چینی سازان را به سمرقند کوچ داد. تیمور از ترکیه شمار بسیاری از تفنگ سازان، توپ سازان، توپچیان، زرگران و بنایان را به سمرقند آورد و نیز دستور داد تا در اطراف این شهر شاهدانه و بزرک که کشت آنها تا آن زمان سابقه نداشت بکارند.
کلاویخو جمعیت سمرقند را که ترکیبی از همه اقوام و نژادها بود 150 هزار تن برابر کرده است. بیشتر جمعیت سمرقند را تیمور از متصرفات خود به آن شهر کوچ داده بود. در میان اقوام مسلمان شمار ترکان و عربان از همه بیشتر بود و جمعیت فرقه های گوناگون مسیحی اعم از کاتولیک، یعقوبی و نصوری را نیز بیشتر یونانیان و ارمنیان تشکیل می دادند. افزون بر این گروهی از هندیان نیز به سمرقند کوچ داده شده بودند. در دوره رونق سمرقند چنان بر شمار جمعیت آن افزوده شد که در خود شهر و حومه آن جایی برای سکونت وجود نداشت و به گفته کلاویخو ناگزیر برای آنان اقامتگاه‌های موقتی در غارها، خیمه‌گاه‌ها و زیر درختان تهیه کردند. انبوه جمعیت سمرقند تنها محل تلاقی اقوام و نژادهای گوناگون نبود، بلکه با این مردمان فراورده‌های کشورهای آنان نیز به بازار این شهر سرازیر می‌شد و بازار سمرقند همچون آینه‌ای بود که همه تنوع و گوناگونی دنیای پایان سده‌های میانه را در خود باز می‌تاباند.
در بازار سمرقند همه کالاهایی را که از دیارهای دوردست و سرزمین‌های بیگانه آورده شده است می‌توان یافت. از روسیه و سرزمین‌های تاتار، چرم و کتان و از چین پرنیان بسیار مرغوب که در جهان مانند ندارد و به ویژه حریر چینی غیر زربفت می‌آورند. از چین مشک که تنها در این کشور یافت می‌شود و دیگر کالاهایی که این کشور به داشتن آنها پرآوازه است و به مقدار زیاد در آن کشور یافت می‌شود، همچون لعل بدخشان و الماس و مروارید و ریوند یا ساقه ریواس و ادویه بسیار دیگر وارد می کنند. پلاستیک کالاهایی که از چین به سمرقند می آورند در مقایسه با آنچه از دیگر کشورها می آورند پر ارزشتر و گرانبهاتر است، زیرا هنرمندان چینی زبردستترین و کاردانترین هنرمندان جهان به شمار می روند. ضرب المثل می گوید که مسلمانان کورند. فرنگیان یک چشم دارند، اما هنرمندان چینی صاحب دو چشمند.
بازار سمرقند همچون کانونی بود که همه کالاهای مرغوب و کمیاب و گرانبهای همه کشورها در آن یافت می‌شد و او در مقایسه می‌نویسد که برخی از ادویه‌ای که از هند به سمرقند آورده می‌شد حتی در بازار اسکندریه که از معتبرترین بازارهای جهان اسلام بود یافت نمی‌شد. نوع مرغوب ادویه تند هندی مانند جوز هندی، میخک، پوست جوز، دارچین، زنجبیل و دیگر انواع ادویه در شمار ادویه‌های گرانبهایی بود که عطر آنها به رنگ‌ها و سایه روشن‌های بازار سمرقند می‌آمیخت و آن را به دنیای اسیری تبدیل می‌کرد. افزون بر این، در میان مغازه‌های بازار سمرقند و البته در همه میدان‌های شهر گوشت پخته و کباب شده، آش و تایور و گوشت نخجیران گوناگون با نان معکول و میوه‌های آبدار به فراوانی در معرض فروش قرار داشت. کلاوخو می‌نویسد که در سمرقند
دکان‌های گوشت فروشی بیشمار و فروشگاه‌های کوچک تایور که در آنها کپک و قرقاول به فروش می‌رسد بسیار است. این دکان‌ها شب و روز باز است. در ناحیه‌ای از سمرقند برجی قرار دارد که اگرچه بر بلندی نساختند، اما پیرامون آن را در ری احاطه کرده است که همیشه آب در آن جریان دارد و مانع از ورود به داخل آن می‌شود. خزاین تیمور در این مکان نگهداری می‌شود و هیچ کس جز حاکم حصار و افراد تحت فرمان او حق ورود به آن را ندارند. در درون حصار تیمور بیش از 1000 کارگر بیگار دارد که مشغول ساختن زره، خود و تیر و کمان هستند.
کلاویخوی اسپانیایی را در آغاز قرن 15 دوران قرون وسطای اروپا و در آسیای مرکزی بر جا می‌گذاریم و به اروپای قرون وسطا می‌رویم تا از غلام حسین میزا صالح استاد پیشین دانشگاه در برنامه بررسی‌های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام دستاوردهای دوران قرون وسطا را به گونه زمینه‌های بروز جنبش‌های اصلاح طلبانه در کلیسا و ظهور نخستین سردمداران اصلاح طلبی در این دوران بشنویم.
بررسی های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام. از دکتر غلام حسین میرزا صالح.
برنامه‌های پیشین بررسی‌های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام، غلام حسین میرزا صالح، پژوهشگر علوم سیاسی و تاریخ، به بررسی حکومت و دولت از دیرترین ایام پرداخت و در این بررسی از شکل‌گیری نخستین دولت و حکومت در تاریخ بشر در ماوراءالنهر آغاز کرد و گذار آن را در تاریخ و تمدن خاورمیانه در خلال حکومت‌ها و مذهب‌های پیش از ادیان سامی و سپس در مذاهب یکتاپرست سامی پی گرفت و تاریخ تمدن و تحول حکومت و دولت را در حوزه‌های تمدنی ایران و مصر و عثمانی بررسی کرد. او سپس در آستانه تأسیس امپراتوری عثمانی در قرن 15 میلادی از شرق رو به اروپا آورد تا تاریخ سیاسی اروپا را از آغاز شکلگیری آن در ادوار پیش از قرون وسطا تا به امروز بررسی کند. استاد پیشین دانشگاه در این بررسی از چگونگی سکونت یافتن اقوام وحشی اروپایی و پا گرفتن دولت و حکومت در میان آنها و نفوذ کلیسا در میان این حکومت‌ها و روابط دولت‌های اولیه اروپایی با کلیسا سخن گفت و زمینه‌ها و دلایل وقوع جنگ‌های صلیبی و پیامدهای آن برای مردم اروپا را برشمرد که از جمله آنها به وجود آمدن دستگاه تفتیش عقاید در کلیسا و تبدیل کلیسای کاتولیک به نهادی اقتدارخواه بود و جدا شدن دولت دنیوی از دولت اخروی، چنان که هفته گذشته شنیدیم که
دولت پاپ در آغاز سده 13 پنهان و آشکار از شک و تردیدهایی که چون موریان پایهای کلیسا را می‌خورد نگران شد و دست به تعقیب و آزار و کشتار به اصطلاح مرتدان و کافران برد. این نابردباری و خشونت ورزی دولت مردان دستگاه پاپ تنها منحصر به امور مربوط به دین نمی‌شد. آنان به هر دانش و نوآوری جز دانسته‌های پوسیده خود با بدگمانی می‌نگریستند. هر کوشش فکری جز در حوزه آنان تنفر ایشان را برمی‌انگیخت. در همین ایام تخم انتقادی که دست فردریک دوم در اندیشه مردم کاشته شده بود بالید و شورش و سرکشی نسبت به اعمال کلیسا اروپا را فرا گرفت. در سده 13 نهاد جدیدی در دستگاه پاپ برپا شد و آن دستگاه تفتیش افکار و عقاید بود که پاپ پاولوس سوم آن را اداره مقدس می‌خواند. در حقیقت باز پس این سخنان دومینیک قدیس خطاب کافران و تهدید آنها به خشونت و مرگ بنمایه آن سازمان خوفناک گردید. کلیسا به بازپرسان دستگاه‌های تفتیش عقاید که مردمان عوام آنان را سگان شکاری خدا می‌خواندند این گفته عیسی مسیح را از انجیل یوحنا آموختند که اگر کسی در من نماند مثل شاخ بیرون انداخته می شود و می خشکد. آنگاه آنها را جمع کرده در آتش می اندازند و سوخته می شوند. این چنین بود که بزرگان کلیسا در صدها کوی و بازار اروپا به تماشای پیکره‌های سوخته دشمنان کلیسا نشستند. هرچه بر خودکامی یک کلیسا افسوده می شد قدرت آن بر قلب ها کاهش می یافت. رغم آنکه کلیسا از دیرباز در تاریکی ها و آشفتگی ها اروپای جدید را زیر بال و پر خود پرورانده و برای تمدن تازه قالبی ساخته بود، ولی توان آن را نداشت که شاهد بلوغ آن باشد. بناچار دولت و تمدن اروپایی بر پاهای خود ایستاد و اندکی بعد قالب کلیسایی آن در هم شکست. نخستین ضربه گیج کننده بر دستگاه روحانیت در جدال میان پادشاه فرانسه و پاپ فرود آمد. در شرق یونانیان باز بر قسطنطنیه چیره شدند و خود را از قیمومت لاتینیان آزاد ساختند و میشل پاولوگوس سردودمان پادشاهی جدید یونان با پاپ و دستگاه او قطع رابطه کرد. اینک دستگاه پاپ در شرق پایگاهی نداشت.
از امروز غلام حسین میرزا صالح به بررسی جنبش های اصلاح طلبانه و نواندیشان دینی در کلیسا می‌پردازد و در برنامه امروز زمینه‌های شکل‌گیری این جنبش‌ها را در اروپا بررسی می‌کند. او در آغاز از موقعیت کلیسا میان سده‌های 13 تا 16 و از کوشش فیلیپ لوبل یا فیلیپ زیبارو در اخذ مالیات از کلیسا و انتقال پاپ از واتیکان به اوینیون می‌گوید و به شهرت و محبوبیت کلیسا تا آن دوران اشاره دارد.
دوران میان سده 13 تا آغاز سده 16 ایام واپس نشستن قدرت دنیوی کلیسای کاتولیک و افزایش اقتدار دولت‌ها در اروپا بود. مسیحیت نخست رسالت خیش را با ایمان و ایثار پتروس و بولس حواری آغاز کرد و سپس به نظام با شکوه علمی و اخلاقی و بین المللی مبدل گردید. اینک به نهادی ثروت‌اندوز، جاه طلب و ضد نوآوری و علم مبدل شده بود. فیلیپ چهارم مشهور به فیلیپ زیبا که میخواست از روحانیان نیز مانند دیگران برای دفاع از فرانسه مالیات بستاند و اعمال نفوذ کلمنس پنجم را بر کرسی نشاند. در سال 1309 مقر پاپ را از واتیکان به آوینیون منتقل کرد. جا به جایی که در تاریخ روم به اسارت بابلی شهرت یافت، اسارتی که 68 سال به درازا کشید و در هزاره پیش از آن بدیدی نداشت. میان سلطنت قسطنطین کبیر در سال 312 پیش از پیروزی بر رقیب خود لیکینیوس صلیب مشتعلی در آسمان دید و آن را نشانه فتح شمرد تا ظهور دانته در اثر خیش به نام سلطنت در شرح امپراتوری عالم در باب حکومت دنیوی و اخروی یا دولت و کلیسا اعتقاد به جدایی آنها از یکدیگر داشت، در هزاره آکند از شکوه و سازندگی تاریخ بشری کلیسای مسیحی ضد تجسم الهی بخشیدن به عیسی مسیح او را صاحب چنان نشانه از فضایل ملکوتی خداوند دانست که بربرها و مردمان وحشی اروپایی یوغ تمدن مسیحی را داوطلبانه به گردن گرفتند. کلیسای مسیحی رابطه ای عاشقانه میان افراد بشر و خداوندی که او را آفریده بود برقرار ساخت. خداوندی که کتاب مقدس با فرزند آدم سخن گفته و احکام اجتماعی و اخلاقی والای خیش را به او عرضه کرده بود. خداوندی که به هیبت پسر خود از ملکوت به زیر آمد و به کفاره گناهان ابنای بشر تحقیر و مرگ بر خیش را روا داشته و کلیسا یعنی کانون آموزه‌ها و قدرت خود را در جهان خاکی بنیان نهاده بود.
خلق آثار بیشمار هنری برگرفته از متون عهد قدیم و عهد جدید و خلوص نیت کشیشان در اجرای احکام دینی و کمک آنان به ترویج کشاورزی و آموزش و پرورش.
در تفسیر و تعبیر این درام بزرگ صدها نوع هنر پدید آمد و شماری ناشمردنی اثر هنری خلق شد. مریم عذرا مظهر شکوه و زیبایی زنانه و عشق مادرانه، موضوع هزاران نیایش دلنگیز و بنا و مجسمه و نقاشی و شعر و موسیقی شد. کلیسا به واسطه ی خلوص نیت و متانت عقیده و فریبندگی شعائر و مراسم دینیش و شجاعت و پاکی اسقفانش و عدالت پروری محکمه های روحانیش جای خالی حکومت امپراتوری روم را گرفت. کلیسا در دوران وسطا و هجوم قبایل وحشی به ایتالیا، گل، بریتانیا و اسپانیا باعث خیزش تمدن در مغرب زمین گردید. راهبانش زمینها را آباد کردند و خوراک مردم را از دل خاک بیرون کشیدند. کودکان یتیم را سرپرستی کردند و آموزش دادند. آنان مأمن بینوایان بودند و تیماردار ناتوانان و مظلومان. راهبه ها آغوش خود را به روی زنانی بی سر و همسر می گشودند و معلم و مربی دختران می شدند.
حفظ دست نوشته های قدیمی لاتینی و یونانی توسط راهبان و اهل کلیسا و استفاده اومانیست‌ها در دوران رنسانس از دیرهای مذهبی که مشابه مراکز فرهنگی در جهان اسلامی بودند و نقش کلیسا در پرورش دولت مردان و دانشگاهیان.
اگر زبانهای یونانی و لاتینی در برابر سید جهالت و نادانی از میان نرفتند، بدان جهت بود که کلیساییان ضمن حفظ و نسخه نویسی از دست نوشته ها با نوشتن و خواندن یونانی و لاتینی باعث احیای آن شدند. اینچنین بود که اومانیست های دوران رنسانس در کتابخانه های متعلق به کلیسا در دیرهای سنگال، فولدا و مونتو کاسینو با آثار با ارزشی از فرهنگ ها دست یافتند که صاحبان آن هرگز نام مسیح را هم نشنیده بودند. دیرهایی که مشابه آنها در عراق و شام و فلسطین بود و به واسطه یه نشر آثار یونانی و ترجمه آنها به سوریانی و سپس عربی در جهان اسلام نیز نقش ممتازی داشتند. مانند دیر رصافه در شام که از لحاظ زیبایی و ساختمان از شگفتی‌های جهانی است و هشام ابن عبدالملک قصر تابستانی خیش را در نزدیکی آن بنا کرد، و یا دیر زعفران در بین النهرین العلیا. مدتی کزاره از عهد قدیس آمبروسیوس اسقاف میلان که با قلم سحرآفرینش به آثار کلاسیک جلوه مسیحایی بخشید تا تامس وولزی کشیش و سیاست مدار که در ماجرای طلاق کاترین آراگونی و هنری هشتم به حمایت از شاه برخاست، همه قضات، دانشوران، دیپلمات‌ها و وزرای کشورهای اروپایی دست پرورده و آموزش یافتگان مکتب کلیسا محسوب می‌شدند و از همه مهمتر حکومت‌ها و دولت‌ها خود متکی به کلیسا بودند. در دورانی که با تولد پیر آبلار عالم مدرسی پایان یافت، کلیسا به تأسیس دانشگاه‌ها و بناهایی به سبک گوتیک پرداخت. فلاسفه مدرسی از زمان شارلمان تا آغاز رنسانس کوشش قدما در تفسیر حیات و سرنوشت آدمی را از سر گرفتند و قالبی عقلایی به آن بخشیدند. در طی 900 تمام رشته‌های هنری اروپا از کلیسا الهام می‌گرفت و از حمایت مادی آن سود می‌جست. در این میان موسیقی زاده و پرورده کلیسا بود.
کلیسا در مقام یک دولت جهانی و اصرار پاپ گریگوریوس هفتم برای آنکه احکام دولت مذهبی مستقر در روم از طریق جمهوری مسیحی اروپایی می بایست برای همه لازم الاجرا باشد. اعمال نفوذ پاپ بر فرمان روایان اروپا از طریق اینوستیتورا یا خلعت پوشان.
کلیسای روم در اوج اقتدار خود